آسمان امنی رو در سال‌های گذشته ایجاد بکنه که این درآمد خیلی خوبی هم برای ما داشته، درآمد چند هزار میلیاردی برای ما به همراه داشته. حالا از این قضیه که بگذریم، مجموع همه این عوامل باعث شده که در نوروز سال گذشته 97، گفتیم که آماری در مورد 98 هنوز به دست نرسیده، در نوروز 97 3,200,000 نفر از طریق هواپیما سفر کردن. آره، در مجموع 24,000 پروازی که در فرودگاه مختلف کشورمون داشتن و به هر حال یکی از روش‌های مسافرت پرطرفدار در ایران به حساب میاد. اما از فاصله نوروز گذشته تا نوروز امسال، این افزایش بلیت‌ها، افزایش قیمت بلیت‌ها، متأسفانه خیلی از کسانی که دیگه عادت کرده بودن و به صورت روتین از هواپیما استفاده می‌کردن رو فاصله داده از هواپیماها، برای اینکه یهو مثلا دو برابر شد پروازی که قبلا تا
مجاز بود یا نه غیر مجاز بود.
چه مجاز بود چه غیر مجاز، بخشش مجاز بود بخشش غیر مجاز بود. حالا به هر ترتیبی که بود، در نهایت نتیجهش این شد که خب خیلی ها دیگه سفر هوایی
انجام ندادن.
مطمئنم اگر نوروز 98 رو ما بخوایم بررسی بکنیم، آمارش اواخر فروردین بیاد، مقایسه بکنیم با نوروز 97، این 3,200,000 نفره به زیر 3,000,000 نفر خواهند رسید و این منتقل شده به راه آهن و جاده ها، که حالا باید آمارها بیاد و ببینیم که این حرفی که من میذارم صحیح هست یا نیست.
خب من میخوام که قبل از اینکه بریم یه بخش دیگر رو با هم دیگه بشنویم، این سوالم از شما بپرسم. بله. آقای رسولی، دلیلش چی بود؟ یعنی حالا من نمیخوام خیلی اینجا بحث رو باز بکنیم. بله. و پیچیده بکنیم و تخصصی بکنیم و حالا بشکافیم ببینیم جریان چیه، چون بخشش رو هممون میدونیم که جریان چی بوده، اما خیلی کوتاه بگین که جریان چی بود.
ببینید چند دلیل داشت. یکی از دلایلش این بود که خب خیلی از کشورها به ما سوخت هواپیما نمیفروختن. بله. حتی خیلی از هواپیمایی‌های ما مثلا اگر میرفتن فرودگاهی در یک کشور دیگر، بهشون اجازه سوختگیری نمیدادن که این حالا در واقع مخالف بود با اون قوانین بین المللی، اما این کارو میکردن. خب خیلی از همین شرکت‌های هواپیمایی به ما قطعات نمیفروختند. این یک بخش ماجرا بود که باعث شد به هر حال این هزینه‌های تأمین قطعات و تأمین سوخت افزایش پیدا کنه و به تبع قیمت هر پرواز هم افزایش پیدا بکنه. اما یک دلیل دیگه‌اش این بود که خب خیلی از شرکت‌های هواپیمایی طی این قراردادهای برجامی که منعقد شد با شرکت‌های هواپیما سازی، تعدادی هواپیما جدید تونستن خریداری بکنن و این هواپیمای جدید رو وقتی وارد کردن، به هر حال یک آپشن و یک امتیاز به حساب میومد برای اون شرکت هواپیمایی.
بله.
و به همین دلیل اومدن نرخ بلیتشون رو قدری افزایش دادن.
21:33 دقیقه است و شما قطعاً شنونده ما خواهید بود در ادامه بحثمون و امیدوارم که اگر همینجوری که قاطعانه گفتم شما شنونده ما هستین، همینطور قاطعانه شما برای ما پیامک ارسال بکنید و در بحث ما شرکت بکنید و بفرمایید که ترجیحتون چیه، کشتی، قطار، هواپیما، خودروی شخصی یا اتوبوس، کدوم یکی رو ترجیح میدین برای سفر و چرا. 30881.
بالا رفتن قیمت بلیت هواپیما در نزدیکی تعطیلات دیگر عادی شده. وقتی تقاضا برای سفر بالا می رود، قیمت بلیت ها هم رکوردهای قبلی خود را به سرعت جابجا می کند.
بین 45 تا 55 درصد هر پروازی در واقع قیمت تماشدش بر مبنای ارزه. بنابراین که بگیم که این از تحولات ارزی تأثیر نمیپذیره، این حرف دقیقی نیست. البته ما یک بحثی روی سازمان افراد کشور داریم که سهم چارتری رو به شدت کاهش بدیم و در واقع محدود بکنیم، که چون این افزایش قیمت ها عمدتا تو حوزه چارتر خیلی بیشتر از شرکت هواپیمایی صورت میگیره. من توصیه‌ام به مردم اینه که برای تهیه بلیط هواپیما سعی کنن از خود شرکت خطوط هواپیمایی تهیه کنن. اون قیمت ها هم قیمت ها بسیار متعادل تره و هم از خدمت شما که مشمول این برخی تخلفایی که بعضا تو پروازهای چارتری صورت میگیره این نیستش.
بلیط هواپیما ببین 14
مشهد و 211 تومنه. ارزون ترین حالت تهران کشم رفت و برگشت 850 تومن.
کیش میخواستم 14 هم
830 رفت و برگشت. تهران مشهد 15 همم از 360 تومن شروع میشه دیگه.
تهران به کیش 8 صبح 410 تومنه.
آقای رسولی، شما گفتین که اون میزان امنیت بین المللی، یعنی رنج امنیت سیستم حمل و نقل هوایی ما در کشور، اگر مقایسه بشه با آن چیزی که در حالا سیستم بین المللی هست، چه امنیت هوایی که کشور ایجاد کرده، حالا چه امنیت همین سیستم حمل و نقل، امنیت خوب و قابل قبولی، اما از لحاظ مردم و از نگاه مردم اینطور نیست. یعنی یک ترسی و یک بی‌اعتمادی نسبت به سیستم حمل و نقل هوایی وجود داره که خب مثلا خیلی وقتا می‌بینیم که توی لطیفه ها و طنز ها و چیزایی که توی شبکه‌های اجتماعی برای هم دیگه انتقال میدن، اینکه مثلا خب حالا اگر ما سفر کردیم دیگه خداحافظ و دیگه قرار نیست برگردیم، و این همین شوخی ها نشون دهنده اون عدم اطمینان است. چرا این اتفاق افتاده؟
اسمش رو به نظر من نباید عدم اعتماد و عدم اطمینان بذاریم، برای اینکه همین آمار 97 رو که بررسی میکنیم میبینیم که 8 میلیون نفر از طریق جاده سفر کردن، رتبه دوم تعداد مسافرین، یعنی بله. از طریق دریایی و هوایی و زمینی و قطار رو که در نظر میگیریم، زمینی منظورم جاده‌ایه، رتبه دوم به هواپیما میرسه. یعنی اول 8 میلیون نفر از طریق جاده سفر کردن، بعدش 3 میلیون و 200 هزار نفر از طریق هواپیما، و بعدش قطار و دریا و این هاست. خب این نشون میده که پس استقبال هست، اما یه نکته‌ای هست که شاید به صورت حاشیه‌ای داره تأثیر میگذاره و این حرف شما رو میشه تا حدود زیادی تایید کرد در موردش. اینه که ما چون هواپیمامون فرسوده است، مثلا خود من شاید یک ماه پیش که سوار یک هواپیما شدم و یک مسیر رو رفتم، اینقدر این هواپیما صدا میداد و شاید باد از برخی منافذش میومد داخل، که شما در درجه اول وقتی میشینی اونجا قبل از اینکه تیک آف بکنه میگی که آقا این اصلا میتونه تیک آف بکنه؟ اصلا ما سالم خواهیم رسید؟ ولی انقدر اون نیروهای متخصص که حالا اشاره کردم به این که ما با وجود اینکه ناوگانمون فرسوده است یا تاریخش گذشته، همچنان تعداد سفرهای ایمنمون از رنج بین‌المللی بالاتره، اون خلبانهایی که دارن این هواپیما رو هدایت میکنن انقدر متخصص هستن و حرفه‌ای هستند که خدا رو شکر این سفرها داره ایمن به سرانجام میرسه. یعنی ما شاید اون ریخت هواپیمای در درجه اول، اون ساخت فیزیک هواپیمای ما رو یه مقدار فاصله بده، اما اون برایندی که هست، اون نتیجه‌ای که هست، اون آماری که از دل یک سال پروازهای هوایی ما مشاهده می‌کنیم در داخل کشورمون، اتفاقا خیلی قابل اطمینانه. و این رو هم فراموش نکنید که انقدر متخصص هستن هواپیما این خلبان‌های داخلی ما، که خیلی از همین شرکت‌های پروازی معتبر بین‌المللی مثل فلای امیریتس و خیلی از شرکت‌های دیگه‌ای که در منطقه خاورمیانه هستند، اگر مثلا یک بوئینگ جدیدی می‌خرن، اگر یک ایرباس جدیدی می‌خرند، اولین بار از طریق همین خلبان‌های ایرانی تستش می‌کنن. یعنی اینا رو به عنوان افرادی که میره این هواپیما رو تست می‌کنه، ببینه همه چیزش اوکیه، همه چیز میشه باهاش ایمن پرواز کرد، با از طریق اینها در واقع این هواپیماها رو ارزیابی میکنم. این یک افتخار برای ما، و چقدر خوبه که بیایم واقعا قدر اینا رو بدونیم و عرصه رو برای ورود خلبانهای جدید هم فراهم بکنیم، چون قدری سخت شده. یعنی الان یک نفر بخواد خلبان بشه، طبق آماری که من هلوش 5-6 ماه پیش مطالعه کردم، چیزی حدود نزدیک 400 میلیون تومان داد خرج بکنه. و آیا اون حقوقی که بعد از اون تایم به دست میاره میتونه اون 400 میلیون تومان رو جبران بکنه طی مثلا یک بازه کوتاه مدت؟ قطعا در حال حاضر نه. پس ما باید یه مقدار خلبان ها و این نیروهای متخصص رو که اینقدر دارن امنیت ایجاد میکنن در آسمان های ما، واقعا آره، چه در بحث هواپیماهای نظامی چه در بحث هواپیماهای مسافربری.
آقای رسول، نمیخوام بحث رو طولانی بکنم، یه موضوع رو میخوام بگم، شاید بگم که حالا مثلا خیلی هم بحث مهمی نباشه، اما در اعتماد سازی مردم و اون چیزی که به چشمشون میبینن اثر داره. مثلا شما وارد هواپیما میشی، یه مبلغ گزافی رو بابت حالا اون بلیط پرداخت کردی، ولی وقتی میری میشینی رو صندلی، میبینی مثلا صندلی خرابه، کثیفه، بله، رویش از بین رفته، و انگار که مثلا میدونید اینو من خودم به شخصه، قطعا مردمم همینطورم و همین فکر رو میکنن که آقا این یه بی احترامیه به ما، یعنی احترام نذاشتن به مسافره. بله. یا مثلا میخوان پذیرایی بکنن، شما میبینی پذیرایی بی کیفیته. بله. خب همه اینا دست به دست هم میده و همه اینا دست به دست هم میده و بله، باعث میشه که اون بی‌اعتمادیه رخ بده. خودمونم باید کمک بکنیم، یعنی خودمونم باید سطح دیگه دیگه. ببینید روکش صندلی چیزی نیست که شما بگید که تحریمی
واردش بکنید
یا بخواید وارد
بشید یا غذا به همین ترتیب
آفر یا غذا.
ببینید امسال من هیچ پروازی نرفتم که بهم آب معدنی رو در بطری بدن، اگر آب بخواید با لیوان برای شما میارن، در صورتی که اصلا باید یک بطری آب معدنی یک نفره حداقل روی هر صندلی باشه. یعنی خدمات یه مقدار تحت تاثیر قرار گرفته، یعنی قیمت بلیط افزایش پیدا کرده، اما اون خدمات که حداقل در بحث خوراکی هست کاهش پیدا کرده.
درسته. خب ما میخوایم در مورد سوانح هوایی با شما صحبت بکنیم، سقوط هواپیما و خب همین شنیدن خبرهای بدی که خب مثلا میگیم آقا بالگرد افتاد، نمیدونم فلان هواپیما افتاد، یا همین چند وقت پیش که برای وارد کردن گوشت گرم رفته بله. بودن باز هواپیماشون سقوط کرد. خب همه اینها یک ترسی در وجود اون مسافر ایجاد میکنه که احساس نمیکنه که خب کشورش امنه، یا مثلا حالا در بین سطح بین الملل رتبه خوبی رو داره. در مورد این موضوع قطعا صحبت میکنیم. بریم یه بخشی رو بشنویم، برگردیم ما هم با شما.
تصادفات هوایی روزانه حدود 102465 پرواز انجام میشه و بیش از 3 میلیون نفر روزانه در سراسر جهان با هواپیما مسافرت میکنن. با اینکه مسافرت با هواپیما امن‌ترین راهه، توی آمریکا از هر 3 نفر یه نفر به نوعی از مسافرت هوایی میترسه. احتمال کشته شدن توی یه سفر هوایی 1 در 29.4 میلیونه. به طور کلی احتمال کشته شدن توی سانحه هوایی در طول زندگی هر شخص 1 در 20,000. در حالی که مرگ با اسلحه گرم 1 در 325 و همینطور مرگ در نتیجه تصادف با ماشین 1 در 100 نفره. چیزی که بیش از هر اتفاق دیگری میتونه برای شما کشنده باشه، بیماری قلبی با احتمال 1 نفر توی هر 5 نفره. توی یک سانحه هوایی شدید به طور تقریبی 24% مسافرا جون سالم به در میبرن. آمار مرگ و میر طی یک مسافرت هوایی اینطوریه: به هنگام حرکت تا ابتدای باند 0%، هنگام برخاستن هواپیما 16%، توی طول افزایش ارتفاع و صعود اولیه 14%، هنگام صعود هواپیما 13%، در طول مسیر 16%، توی کم کردن ارتفاع 4%، هنگام فرود اولیه 12% و طی فرود نهایی 13% و نهایتاً هم هنگام به زمین نشستن 12%. سال 1943 بیشترین آمار سقوط هواپیماها رو با رقمی بالغ بر 562 سقوط به خودش اختصاص داده. سال 1972 با کشته شدن 3329 نفر یکی از مرگبارترین سالها بوده. امن‌ترین خطوط هوایی توی سطح جهانی کانتاس و ناامن‌ترین اونها چین ایره. به جای اینکه نگران این باشیم که نکنه هواپیما سقوط کنه، بهتره نگران این باشیم که هنگام فرود کیف و چمدون هامون رو جا نذاریم. هر ساله حدود 21.8 میلیون کیف گم میشه.
بله، اینم از بخشی که در مورد سوانح هوایی و گم شدن کیفا که خیلی جالب بود. اینو نمیدونستم که آره. چقدر کیف گم میشه. بعد حالا باید بدونیم آیا به صاحبانشون میرسه یا خیر. خیلی کوتاه در مورد همین سوانح هوایی با همدیگه صحبت بکنیم آره. و اتفاقاتی که در ایران میفته و آمار این سوانح نسبت به اتفاقاتی که در بین الملل میفته.
ببینید، من هرچی گفتم بر اساس مطالعات قبلیم بود و اینکه گفتم ایران در بین کشورهای پرحادثه در صنایع هوایی نیست، بر اساس آمار چیز خدمتتون نگفتم. الان میخوام با آمار حرفای قبلم رو تایید بکنم. این آماریه که شما مشاهده میکنید دیگه، میتونید تصدیق بکنید. کشورهای با بالاترین صنایع هوایی از سال 1945 تا به الان، ببینید این رتبه بندی رو، امریکا،
بله،
روسیه، برزیل، این کانادا. سه کشور اولی که رتبه های برتر رو در سوانح هوایی دارن، هر سه شون تولید کننده هواپیما هستن خودشون. روسیه مثلا فوکر داره تولید میکنه، برزیل خودش 15 ساله که صنعت هواپیما سازی مسافربری داره، آمریکا هم که دیگه سالهای ساله که داره. بعدش کانادا، کولومبیا، انگلیس، فرانسه، مکزیک، اندونزی و هنده، که اندونزی خب در چند سال گذشته خیلی تعدادش افزایش پیدا کرده. و این 10 تا کشور اول هستن که عمدتاً صنعت هواپیما سازی دارن، خودشون فروشنده هستن.
فقط مربوط به
مرگ و میره، نه حتی آره. مرگ و میر و تصادف. آره. و ما در این 10 تا کشور اول نیستیم خوشبختانه. به همین دلیله که میگم واقعاً شاید یه مقدار ما مثل خیلی از تصورات غلطی که در داخل کشورم در مورد خیلی از موارد داریم، یعنی ناشی از عدم مطالعه و عدم بررسی آمار هاست، ما خیلی وقتمون رو شاید در اینستاگرام بذاریم، ما خیلی شاید وقتمون رو در شبکه‌های اجتماعی و نرم افزارهای پیام رسان بگذاریم، کما اینکه شاید قول میدم بهتون ما ایرانی ها شاید هممون بیش از 70% زمانی که پای اینترنت هستیم پای همین شبکه‌های پیام رسان و شبکه‌های اجتماعی هستیم. اگر قدری بریم به سایت ها، مخصوصا سایت های بین المللی سر بزنیم و این آمارها رو بررسی بکنیم، یه مقدار دیدمون درست میشه نسبت به این مسائل. اینکه من الان میگم ناشی از مطالعه است، خودتونم دیدید که ما خوشبختانه جزء کشورهایی هستیم که از رنج مرگ و میر و تصادفات و سوانه هوایی در رتبات خوبی قرار داریم، در جایگاه خوبی قرار داریم در دنیا. ولی تصور عام اینه که نه، ما مثلا چون هواپیمامون فرسوده است تعداد مرگ و میر زیاد. ببینید حتی در مورد بالگردها، در مورد هلیکوپترها، ما مثلا چندین ساله که هیچ کشوری به ما هلیکوپتر نفروخته و مثلا این بل 212 که داریم شاید مربوط بشه به 50 سال پیش که مثلا توی صنایع نفتیمون هم داره استفاده میشه. اما همین هلیکوپترها رو هم خیلی خوب دارن خلبانهای هلیکوپتر هدایت میکنن و آمارش نسبت به آمار جهانی خیلی 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 پایین آمار سوانهش. مثلا هر چند سال یک بار ما یه هلیکوپتر رو مثلا شاید توی خلیج فارس ناشی از حالا نبود قطعات یا اتفاقاتی که به هیچ عنوان نیروی انسانی درش تأثیرگذار نیست
از بین میره
یا سقوط میکنه. ولی به طور کلی که میایم این آمار در یک سال در یک بازه 10 ساله دیدی که این آمار از سال 1945 تا به الانه، به هیچ عنوان ما آمار بدی نداریم.
خب خدا رو شکر امیدوار کننده است و دلگرم کننده. شما هم به ما بگین که ترجیحتون برای مسافرت انتخاب کدوم یکی از این وسایل حمل و نقل عمومی یا شخصی، کشتی، قطار، هواپیما، اتوبوس یا همون خودروی شخصی خودتون و چرا. 3881 بریم سراغ پیامکاتون. سجاد از سمنان گفته که من اگر حمل و نقل شهری و مقصدم سفرهای شهری باشه که هم ارزان باشه هم به صرف باشه، مسافرت با قطار رو ترجیح میدم. الان درست شد؟ درست خوندم؟ علی آملی از بشرویه یا خراسان جنوبی گفتن که لذت سفر فقط و فقط با ماشین شخصیه، چون همه جا میتونیم توقف بکنیم، هر جا دلمون بخواد میتونیم بریم. خب آقای علی استحری از قم گفتن که سفر با خودروی شخصی رو ترجیح میدم، چون هزینه سفر با هواپیما رو ندارم که بخوام پرداخت کنم. دوستی گفتن که سلام، شما میگید که پیام مک بفرستید اما پیام ما رو نمیخونین، پس کی دیگه میخواییم پیام من رو بخونین؟ همین الان دیگه. گفتن که من به شما گفتم چند بارم پیام مک زدم که آقا من اصلا مسافرت نرفتم، پولی هم خرج نکردم، ولی اگر دوست داشته باشم بخوام برم مسافرت، دوست دارم که با دو چرخه برم، صفا داره. چرا خودتون رو معرفی نکردید؟ خب سعید شاملو تاکسیران از مشهد گفتن که سلام، من با هر چی که شما بگید حاضرم سفر بکنم، فقط و فقط به من نگین که رانندگی بکنم، چون شغل خودم رانندگیه. مسعود صلاحی از وافت گفتن که وسیله شخصی، چون لوازم آشپزی و لوازم خودمون و غذا و همه چیزو میتونیم با خودمون ببریم، کیفیتش هم بهتره، منظورشون کیفیت سفره و از نظر اقتصادی هم بصرفه تره. گفتم ها دیگه آقای مسعود صلاحی از وافت. گفتن که با سلام و خسته نباشید، محسن اسدی از ساوه، سفر فقط با پرواز به خاطر اینکه راحت و آسوده است. خب گفتن که با سلام و خسته نباشید، پریسا رستمی هستم از تهران. به خاطر ضعف در سرویس دهی وسایل نقلیه عمومی و نبود ریل قطار و فرودگاه در خیلی از استان‌ها و همیشگی نبودن زمان اتوبوس‌های بین شهری و در نهایت صرفه‌جویی به علت داشتن مشکلات مالی، با خودروی شخصی سفر می‌کنیم. خوش بگذرید. میسم اصلانی کتولی هستم، راننده تریلی از علی‌آباد کتول. با تریلی خودم خیلی راحت بدون نیاز به چادر و اتراق و سویت و مسکن و اینا سفر میکنم. تازه تمام وسایل آشپزیرم با خودم میبرم. با تشکر از برنامه شما متشکرم، خواهش میکنم و ممنونم که پیمک زدیم به 3881. اسلامی راننده تاکسی شهر اندیشه، گفتن که برای آسایش و راحتی قطار، اما برای صاحب اختیار بودن و لذت بیشتر بردن ماشین شخصی، ولی برای سریع‌تر رسیدن هواپیما. اما طبق آمار کشتی امنیت بیشتری نسبت به وسیله های دیگه داره. حالا به نظرم شما خودتون یه وسیله یکدوم از این وسایل انتخاب بکنید بهتره، هر چی که شما خودتون میپسندید برای ما فرقی نمیکنه. آها، بچه ها میگن که از من پرسیده که کدوم وسیله رو ترجیح میدم. من عاشق قطارم، راحت قطار دوست دارم. حالا آقای محمد بابی از اهواز گفتن که با سلام، نظر من مسافرت فقط با هواپیما خوبه، به شرط اینکه جیبت پرپول باشه، چون امنیت لذت و سرعت بیشتری رو حالا شما تجربه میکنید و از مرخصی هم میتونید استفاده بکنید. محمد بابی از اهواز. ۲۱:۵۲ است. شب آرام و خوبی داشته باشین انشاءالله. ویژه برنامه عیدمون رو میشنوین، داریم در مورد اقتصاد حمل و نقل در نوروز با شما صحبت میکنیم و دوست داریم که شما هم در بحث ما حتما شرکت بفرمایید. با شماره پیامک 3881 بفرمایید که بین کشتی، قطار، هواپیما، خودروی شخصی یا اتوبوس کدومو ترجیح میدین و چرا. خودتون هم یادتون نره که معرفی بفرمایید. 3881 و 220-50-952. بریم بخش بعدی رو بشنویم، برگردیم بازم بریم سراغ پیمکاتون.
تو بند جونمه، عشقت نمیر از سرم، دوست و سخونمه. یه دم مگه نبینمه، یه دنیا دل تنگت میشم، نگاه دریای تو تمام زندگی از تو دوباره من شدم، با تو تموم شد خستگی. مزد دلم، مزد تنم، مزد تمام زندگی از تو دوباره من شدم، با تو تموم شد خستگی.
شام گواه عشق پاکمه، هم نفس قسمت من دوست دارم یالمه. عشنگترین خاطر ها با تو ما از تو گفتنه، آرامش وجود من صدای تو شنفتنه.
این چند شبه ما در مورد هر آنچه که با شما صحبت کردیم، بحث صرفه‌جویی و فرهنگ سازی و قناعت و اینا توش نهفته بوده. همین که ما میگیم که کدوم یکی از وسایل حمل و نقل رو شما انتخاب میکنید برای سفر، میخواییم بگیم که چطور میشه هزینه های سفر رو در عید نوروز که یکی از زمانهاییه که خب سفر توش خیلی مهمه، سفر خیلی اتفاق میفته، حتی بیشتر از گاهی تابستون، به خاطر اینه که ببینیم که با یک هزینه اندک یا با یک هزینه متوسط چطور میتونیم یک سفر خوب داشته باشیم. حالا خیلی ها میگن که وسیله شخصی خودشون یه جورایی به صرفه تره، چون دارن فقط پول بنزین میدن، و یا بعضی ها میگن که پول بلیت قطار و هواپیما خیلی گرونه. اما شما نگاه بکنین در طول جاده و در طول سفر، حالا رفتتون در طول جاده، برگشتتون به منزل و زمانی که اونجا تفریح میکنید، به مناطق گردشگری که سفر میکنید، و حالا خیلی ها هستن که وارد یه مقصد میشن، از اون مقصد میرن یه شهر دیگه، یه روستای دیگه، و وقتی که شما برگردین اگر دقیق حساب بکنید و همه رو نوشته باشین و در ذهنتون بمونه، اگر نگاه بکنیم میبینید که کلی پول بنزین رو سوخت دادین. پس باید همه شرایط رو در نظر بگیرید و شاید حتی امنیت سفر شما با وسایل حمل و نقل عمومی خیلی بیشتر باشه. آقای رسولی هم توضیح دادن که خیلی وقتا ما ممکنه پولش هم داشته باشیم اما میترسیم که با هواپیما مسافرت بکنیم. در مورد همین ترسه، در مورد همین بی‌اعتمادی با شما صحبت کردیم که داره چه اتفاقاتی میفته و چرا ما اینقدر میترسیم، در صورتی که اصلا اگر نگاه بکنیم، اگر بریم مطالعه بکنیم، اگر به سایت‌هایی که آمار جهانی رو منتشر می‌کنن یه سری بزنیم، به راحتی متوجه میشیم که وضعیت کشور ما خیلی هم اسفبار و سیاه نمایی و خیلی وحشتناک و اینا نیست. و شما میتونید حالا اگر که یک کنترلی بشه، یک تنظیمی بشه که و یک اتفاق بیفته که بلیت هواپیما ارزون تر بشه، مطمئنن 50% آدمهایی که میخوان مسافرت بکنن یا بخش اعظمی از آدمهایی که تصمیم به سفر میگیرن، ترجیحشون همون هواپیماست. اما خیلی ها با وسیله شخصی سفر میکنن به خاطر اینکه دوست دارن در طول مسیر از طبیعت لذت ببرن، بیستن، یک صبحانه بخورن، یک نهاری بخورن، نم نم حرکت بکنن. بعضی هم دوست دارن که با قطار سفر بکنن. حالا قطار باعث میشه که دست جمعی توی کوپه ها باشن، بهشون خوش میگذره. حالا کوپه یک شرایط خانم و آقایی هم داره، باز اون ترجیح کسانی هستش که میخوان با همدیگه، یا چند تا خانم هستن یا چند تا آقا هستن. بالاخره همه جور امکاناتی در کشور ما وجود داره که شما بتونید سفر بکنید و حتی میتونید از بین اینها انتخاب بکنید. دست شما بازه، شما میتونید از بین اتوبوس، قطار، حالا اگر راه دریایی باشه، کشتی، انتخاب بکنید و سفر بکنید. همین سفر مهمه و ما داریم تلاش میکنیم که به شما بگیم که کدوم سفر با چی ارزون تره، به چه دلیل اقتصادی تر و به صرفه تره. شما همراه ما هستین در ویژه برنامه نوروزی عیدمون.
حالتون چطوره؟
عالی.
خوب و سالمی؟
بله.
شیر خوب داری؟
بله.
استیوی که هست؟
عالی.
کم چرب و سبو؟
عالی.
پر چرب و قوی؟
بله.
طعمش چی میگه؟
عالی.
اسمش چی چیه؟
عالی.
سال نو مبارک. شیر سالم به علاوه کاکائو، شیر کاکائو عالی است. پیوند طبیعت و سلامتی، شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر کاکائو آلیس. من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس.